بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل. خب عرض کنم که اگه خاطر مبارکتون باشد، بحث در مورد سبک زندگی قرآنی بود. اشاره‌ای داشتیم در جلسه پیشین به مبانی سبک زندگی قرآنی. یکی از مبانی مهم در سبک زندگی قرآنی بحث نگاه قرآن به حیاته، که این رو اگه اجازه بفرمان به محوریت آیه 24 سوره مبارک انفال امروز یه نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم، شاید فضای جدیدی رو باز بکنه و یه مقدار زیادی فضای سبک زندگی قرآنی رو و تفاوتش رو با سبک‌های دیگه نشون خواهد داد. خب قرآن کریم در آیه 24 سوره انفال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. حالا ما تا این قسمت اول آیه رو باش کار داریم، که ای کسانی که ایمان آوردین استجیبوا لله، اجابت بکنین دعوت خدا و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را. اللهم صل علی محمد و آل محمد، که شما را دعوت میکنند به چیزی که موجب حیات شما میشه. لما یحییکم، دعوت میکنند به چیزی که موجب حیات شما میشه. این آیه شریفه اصلا نگاه انسان را به حیات عوض میکنه. اینو میخوام امروز عرض بکنیم، حالا با یه که دو مورد از آیات دیگه که زمینه میشه، تا روشن بشه که اصلا حیات یعنی چه. وقتی شما میگم زندگی یعنی چه؟ چه زندگی را ما زندگی میدونیم از نظر قرآنی و چه کسانی را مرده میدونیم از لحاظ قرآنی؟ این نکته بسیار مهمیه. اون تصوری که امروز در مورد مرگ و حیات وجود داره با اون تصوری که قرآن ارائه میکنه و تصویری که ارائه میکنه متفاوته. این مطلب رو میخوام انشاءالله یه مقداری بیشتر با هم بحث بکنیم. عرض کنم خدمتتون که قرآن کریم تو بحث حیات مراتبی را قائله، و عرض کنم خدمتتون که اولین مرتبه حیات رو از برخی از آیات قرآن می شود این گونه برداشت کرد که اولین مرتبه حیات، حیات گیاهیه. حیات گیاهی مثلا در سوره حدید آیه 17، شاید این آیه اشاره به همین مطلب باشد. یحیی الارض بعد موتها، ما زمین رو زنده می کنیم بعد از مرگش. اول خاک بود، خاک جامد بود، از جمادات بود، و از اونم که حیات به معنای حرکت و احساس و رشد و اینها نداشت، و لذا این را ما توش ایجاد حرکت کردیم، رشد درش ایجاد کردیم، باران بارید، بعد از این باران اون دانه هایی که در دل خاک بود زنده شد، آهسته آهسته گیاهان سر برآوردند، گل ها و میوه ها و اینها. خب این احیاء زمین بعد از مرگش، زمین تو زمستان میمیره، تو بهار زنده میشه. زمین خاک است و مرده بیابانی، وقتی که باران میبارد این زنده میشه و حیات گیاهی پیدا میکنه. مهمترین ویژگی حیات گیاهی رشدش، حرکت میکنه، رشد میکنه و به طرف بالا میره، نور بهش میخوره، رشد میکنه، مواد رو از زمین میگیره، رشد میکنه. خب این یه حیات. ببینید حالا قبل از اینکه ادامه بدم بحثم، یه قاعده ای هم عرض بکنم، سعی میکنم تو این جلسات بعضی وقتا یه قاعده تفسیری رو هم عرض بکنم خدمتتون. یکی از چیزایی که تو مباحث قرآنی داریم و به عنوان یه قاعده مطرحه، بحث قاعده وجوه و نظائره. وجوه و نظائر حالا با اون مباحث دقیقی که داره، که کتابم راجبش نوشته شده، مثلا وجوه و نظائر دامغانی، مثلا کتاب خاص بر این زمینه نوشته شد. راقب توی مفرداتگاهی به این بحث توجه کرده، آقای مصطفی در تحقیقای به این بحث توجه کرده که یک واژه میتونه چند معنا داشته باشه. خب یک واژه چند کاربرد داشته باشه. درست مثلا فرض می‌گیریم که واژه فتنه واژه فتنه در قرآن گاهی به معنای امتحان میاد، آزمایش، گاهی به معنای آشوب بیاد، الفتنه تو اشد من القتل، آشوبگری و اینها. گاهی وقال لغات این طوری چیست که یک لغت چند تا کاربرد و معنا در قرآن داره. اینا رو بهش میگن وجوه و نظائر، و شناخت اینا مهمه که وقتی که میرسیم با توجه به قرائنی که تو آیات قبل و بعد هست اون معنای مناسب اون واژه رو انتخاب بکنیم. درست شد؟ اینجا هم عرض کنم که تو سوره حدید احیای عرض بعد موتها از قرینه عرض و موت و اینها متوجه میشه اینجا حیات گیاهی رو میخواد بشه. درست؟ البته این آیه تنهانی، آیات متعددی تو این زمینه قرآن اشاره داره. دومین مرحله از حیات که قرآن بهش اشاره کرده حیات حیوانیه، رشد و احساس، که در یکی از آیاتی که میتونید اشاره داشته باشید به این مطلب سوره جاسیه آیه 26 قل الله یحییکم ثم یمیتکم، خداوند شما را زنده میکند و میمیراند. خب زنده میکند چگونه زنده میکنه؟ مثلا شما قبلا نبودین، بعد نطفه بودین، بعد اومدین، عرض کنم خدمتتون که زنده شدین، حیات در رحم مادر داشتید، بعد آهسته آهسته بود. درست؟ ثم یمیتکم، سپس هم شما را میمیراند. چی را میمیراند؟ همین جسم را میمیراند دیگه. این جسم میمیرد، ولی روح انسان چه نمیمیره، روح انسان توفا میشه، اون یه بحث دیگه است. ولی ازا بعضی از آیات اشاره دارد به همین حیات حیوانی انسان، که انسان هم رشد دارد، هم احساس دارد، هم شهوت دارد، هم غضب دارد. این ویژگی‌های حیوانه دیگه. حیوان علاوه بر اون رشد گیاهی که بقیه دارن، این علاوه بر اون احساس هم دارد، غضب دارد، شهوت دارد. خب اینها یه مرتبه سومی از حیات که حالا بخوام ببینیم این آیه شریفه به کدوم حیات اشاره دارد که فرمول لما دعاکم لما یحییکم. مرحله سومی از حیات را قرآن گاهی اشاره میکنه حیات عقلانیست، که علاوه بر رشد و احساس تفکر هم میکنه انسان. این چه گاهی اوقات به این گفته میشه حیات انسانی، گاهی گفته میشه حیات انسانی، مراد همینه. حالا عرض میکنم که مراتب بالاتری هم داره. لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها کسانی هستند که عقل دل دارن ولی باش تفقه نمی کنن، تعقل نمی کنن. اولئک کل انعام. خب از معنای مخالف این آیه چی استفاده میشه؟ یعنی گروهی هستن قلب دارند و یفقهون بها، وقت اولئک لیس کل انعام. درست شد؟ یه مرتبه بالاترن، عقل دارن، حیات معقول. مرحوم علامه جعفری روی این بحث حیات معقول خیلی تکیه میکرد، اصلا یکی از کلید واژه های مرحوم علامه جعفری توی آثارش حیات معقوله. نگاه بکنین هم تو شرح نهج البلاغه هم جای دیگه حیات معقول رو ایشون خیلی روش تکیه داشت. خب حالا سوره اعراف آیه 779 و آیات مشابه میخواد بفرماد بعضی از انسان ها در حد حیوانن. یعنی چه؟ یعنی تعقل نمی کنن. چون در حد تعقل نمی کنن، در حد حیوانن. پس اگه تعقل بکنن یه مرحله میان چی؟ بالاتر میشن، انسان معقول، حیات عقلانی دارن، حیات با تفکر. البته این مرحله مرحله ارزشمندی است. قرآن مکرر رو بحث عقل و علم تکیه کرده و اون رو از انسان خواسته است که انسان فکر بکنه. عرض کنم خدمتتون که لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب سعیر، تو سوره مبارکه آیه بیاریم، سوره مبارکه یاسین. آقا بله، عرض کنم خدمتتون که لو کننا نسمع، نه فکر نکنم آقا، اجازه بفرمایید، سوره ملکه بله من شاید اشتباه کردم. به هر حال لو کننا نسمع او نعقل، فرمود اگر ما میشنیدیم یا عقل داشتیم، خب این از دوزخیان نبودیم. عقل انسان رو میتونه از دوزخ نجات بده. عقل خیلی مهمه. خب حالا نمیخوام وارد این بحث بشیم. مورد بعدی حیات معنویه، یه مرتبه بالاتر، مرتبه چهارم، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حالا یه بحثی هم اینجا ارتباط پیدا میکنه با حیات طیب، که حیات طیب رو من انشاءالله جداگانه یه جلسه بحثش میکنم، چون بحثش مهمه و لذا اینو الان مخلوطش با اون نمیکنیم. اون آیه خودش رو داره، چه کسانی که عمل صالح انجام میدن و مؤمنن فلنحیینهم حیاتا طیبه، اون خودش یه بحث بسیار مهمیه، سری جای خودش بحث میکنه. اما حیات معنوی یه چیزی ظاهرا بالاتر از حیات معقول، یعنی غیر از این که انسان عقل داره، حالا انسان ناطق میگن منطقی ها، که انسان فصلش نطقه و جداش میکنه از حیوان، به نظر میرسه یه مقداری بالاتر هم هست بحث حیات معنوی، که اینجا قرآن میفرماد که اجابت بکنید خدا و رسول را وقتی که شما را دعوت میکنه، لما یحییکم. خب اگه این حیات در حد حیات گیاهی بود که خب همه ایمون داری رشد میکنی، اگه حیات حیات حیوانی بود که در حد احساس و شهوت و غضب و اینا باشه، همه ایمون داریم، این دیگه دعوت پیغمبران رو که نمیخواد. اگر حیات عقلانی هم باشه در حد تفکر منهای دین، اونم که همه دارن، عموم مردم، چه مؤمن و چه کافر، تعقل و تفکر ابتدایی رو دارن دیگه. پس اینی که پیامبران خدا دعوت میکنید و پیامبر دعوت میکنید به یه حیات جدیدی، این باید یه چیزی بالاتر از اونها باشه، و الا ممکنه کسی یه کافری میگه بابا من که دارم هم حیات گیاهی دارم هم حیات حیوانی دارم هم حیات عقلانی دارم. خب پس باید یه مرتبه یه بالاتری باشه، چه خدا و پیغمبر به صورت خاص داره دعوت میکنه به سوره انفال آیه 24، که حالا برمیگردیم اینو من میخوام ادامه بدم و فقط اشاره کردم بعد وارد بحث سوره انفال آیه 24 میشیم. و پنجم حیات اخروی است که قرآن فرمود ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیات واقعی حیات اخروی است، سوره عنکبوت آیه 64، اون حیات جاویدانه. این حیات های زندگی معمولی دنیوی، حیات گیاهی، حیات انسانی، حیات حیوانی و امثال ذالک، اینای مدتی هست و بعد از بین میره. جهان جهان فاسد شدن یا نابود شدن یا موقت و این هاست. پس اون حیات واقعی یا جاودانه حیات اخرویست. اینم یک معنا از حیات که در قرآن کاربرد داره. مرحله ششمی هم قرآن بهش اشاره داره، حیات الهی، که فرمود الحی الذی لا یموت، سوره فرقان آیه 58. یکی از نامها و صفات خدا حیه، حیات، که آیین متکلمین فلاسفه میگن که حیات عبارت است در مورد خدا عبارت است از علم و قدرت، یعنی موجودی که علم دارد و قدرت دارد میشه حی، درست؟ خداوند چون علم و قدرت داره، این دو صفت رو داره، بهش میگن حی، زنده، درست؟ حیاتش بحث حیات گیاهی نیست یا حیات حیوانی نیست که شهوت و رشد و اینها باشه، یا حتی حیات از حیات معقول و حیات معنوی ما خیلی بالاتره و لذا حیه. اینم یکی از کاربرد داشت. پس شش تا کاربرد داشت واژه حیات در قرآن حداقل، درست؟ حالا اینجا میخوام ببینیم این آیه شریفه سوره انفال آیه 24، اذا دعاکم لما یحییکم، این چه نوع حیاتیه؟ اینا بحث داریم. حیات فرشتگان هم، حالا تعبیر حی در مورد فرشتگان من چیزی یادم نمیاد، شما چیزی یادتون میاد که گفته باشم، ولی اگه باشد همون حیات معقول و معنوی باید باشد. عرض کنم که بریم سراغ مطلب بعدی، که پس ما یه عرصه هایی برای حیات پیدا میتونیم بکنیم از این اشارات. یکی این که میتونه حیات معنوی باشه، گاهی میتونه حیات علمی باشه. حالا اینا رو توضیح بدم که اتفاقا تو روایات و آیات ما به این مطالب اشاره شده. مثلا تو بحث روایات، حالا میخونم برات اون روایات رو که اصلا گفتن علم حیات. خب یعنی یک عرصه از حیات عرصه علمیه، حیات اجتماعی، حیات سیاسی، حیات فرهنگی. یه جامعه ممکن است از لحاظ فرهنگی مرده باشد ولی از لحاظ اقتصادی قوی باشه. برعکس ممکنه یه جامعه حیات اقتصادی ضعیف بشه اما حیات فرهنگیش قوی باشه. حیات اجتماعی ممکنه ضعیف و قوی بشه یا حتی بمیرد. حیات علمی همچنین، حیات معنوی همچنین. پس عرصه‌های متعددی تو حیات میشه تصویر کرد. که حالا بگذاریم از این بحث، برگردیم به بحث آیه. آیه شریف فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خب اولا این آیه از حیات گیاهی و حیات حیوانی منصرفه است که عرض کردم به خاطر این که داره ما رو دعوت میکنه خدا و پیغمبر به یک حیاتی. این حیات نمیتونه حیات گیاهی بشه چون ما داریم تحصیل حاصله. حیات حیوانی نمیتونه بشه چون اونم داریم تحصیل حاصله. پس یک اصلا نیاز به دعوت الهی نداره این موارد. خب لغو میشه دو وقت دعوت. پس اگه بخواد لغو نشه کلام حکیمانه است و از خونم تحصیل حاصل نشه، باید یه حیات برتری باشد اونجا. خب نکته مهمی که این حیات با زندگی معمولی کفار متفاوته. خوب دقت بکنین این که تو ذهن من بود آیه سوره یاسین، چون اوهرده بودم اینجا از خونم یه مرتبه ذهنم رفت اونجا. خیلی این آیه مهمیه. یادم است اولین بار از آیت الله جوادی این نکته رو تو درس و برای ما متذکر شدن تو بحثا، و بحث بسیار مهمیه. قرآن در آیه 70 سوره مبارکه یاسین اشاره میکنه. از آیه 69 میخونم و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. خداوند به او شعر آموزش نداد، به پیامبر اکرم. خب یعنی قرآن شعر نیست، خداوند به پیغمبر شعر آموزش نداده. اصلا سزاوار جایگاه نبوت هم این حرفانی. شعر امر خیالیه و احساسیه، حالا الا استثنایی که تو سوره شعرا کرد. این هو الا ذکرون و قرآن مبین. این مطالبی که شما میخونین، این آیات ذکر الهیست، یاداوریست و قرآن روشنگره، خواندنی ها روشنگره. حالا برای چی؟ خوب دقت بکنین هدف را دارد میگه. لیون ذر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. قرآن ذکر است تو، قرآن مبین است، به خاطر اینکه هشدار بدید من کان حیان، کسانی را که زنده هستن هشدار بشون بدید. یعنی هدف قرآن زندگانند، راهنمایی کردن افراد زنده است. خب و یحق القول علی الکافرین، عذابم بر کافرین قطعی شده. قول اینجا به معنای کلمه عذاب گفته شده. خب خوب دقت کردین میخوام چی بگم. از تقابل بحث کفر با حیات در آیه 70 سوره مبارک یاسین مفسرین استفاده میکنن که کفار مردگانی متحرکند. قرآن کافر را مرده معرفی میکنه، میگه قرآن اومده، این آیات اومده برای اینکه افراد زنده دل را هدایت بکنید، هشدار بدید، نجات بدید. اینان که تأثیر میپذیرند، اما آدمی که مرد دل باشد و کافر باشد اصلا قرآن جزء اهداف هشدارهای قرآنی نیست. چون سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، تو سوره بقره فرمود. درست شد؟ پس بنابراین این خوب دقت کنید. یه دفعه دیگه آیه رو میخونم. لینذرم من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. برای اینکه قرآن اومده برای اینکه افراد حی را، افراد زنده را، اینها را هشدار بده، و کفار که در مقابلش هستن افراد مرده دلن، اینها گرفتار عذاب خواهند شد. درسته؟ خب نتیجه میخوام چی بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که این چه فرمود ازا دعاکم لما یحییکم، یه مرتبه بالاتر از حیات گیاهی، حیات حیوانی، حتی حیات معقوله، چون حیات معقولم یه کافرم میتونه داشته باشه که تفکر بکنه، درسته؟ پس این ولذا گفت اون مرد دل است کافر، این حیات بالا، این حیات با زندگی معمولی کفار متفاوت. وقتی که گفت که ازا دعاکم لما یحییکم، نمیخواد بگه شما رو ما دعوت میکنیم که بیان رشد داشته باشین مثل گیاهان، دعوت بکنیم میان شهوت و غضب و احساس داشته باشین مثل حیوانات، دعوت میکنیم به شما رو که بیان تفکر بکنین مثل همه انسان ها که میتونن تفکر ریاضی داشته باشن، یه دو تا چهار تا رو همه میتونن در این حد تفکر رو داشته باشن. حالا تفکر هم خودش مراتبی داره دیگه، یعنی کف بحث تفکر رو ما داریم عرض میکنیم، درست شد؟ پس این شامل کفار نمیشه. ازا دعاکم لما یحییکم، خب از یه مرتبه حیات بالاتریه که کفار هم دعوت به اون حیات میشن، مخصوصا چه اول آیه فرمود یا ایها الذین آمنو، وقتی چه گفت آمنو این معلوم شد بعد از ایمانه، یعنی این حیات یه حیاتیست بالاتر از حیات ایمانی معمولی، مؤمنین رو دعوت به این حیات میکنه، کفار از داره این حیات خارجن چون کفار مرده دلن، و به تعبیر روشنتر قرآن زندگی کافرانه رو مردگانی متحرک میدونه، و لذا وقتی که میگم زندگی قرآنی، زندگی مطلوب قرآنی، یه مقداری سطح کار میاد خیلی بالاتر از اینی که الان زندگی معمولیش برده میشه، درست شد؟ خب نکته سوم تو این آیه این که لازمه زندگی برتر پاسخ مثبت به دعوت الهی است. گفت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی وقتی شما مؤمنی، مؤمن بشوی، از دائره مردگان متحرک و کفار خارج بشی، وارد دائره ایمان بشی، مؤمنین بشی، وقتی به زندگی برتر میرسی، حیات معنوی میرسی که دعوت الهی رو هم پاسخ بدی، لبیک بگوی، لبیک بگو، گفت استجیبو، اجابت بکنین دعوت خدا رو، خدا دعوت شما رو میکنه چه بیان یه مرتبه بالاتری از حیات رو ادراک بکنین. خب اینم یه نکته. نکته چهارم، مهمترین دعوت الهی از طریق قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، مهمترین فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، دعوت خدا از چه طریقی تحقق پیدا میکنه؟ این دعوتی که در این آیه شریفه بود ها، این دعوت از چه طریقی خداوند یا با قرآن دعوت بکنه یا با سنت یا با کلام وحی معمولی یا وحی باواسطه، درست؟ یا وحی تسدیدی یا وحی تشریعی. خب قرآن و سنت، از این دو طریق خدا ما رو دعوت میکنه. حالا ممکن است بحث فطرت و اینا هم باشه، منتها بحث فطرت و اینا هم مراحل ابتدایی دعوته به خداپرستی و خداجویی و اینها، منتها مراحل عالی و راه نشون دادن با قرآن و سنت. اینم هم نکته بعدی که این مسئله از طریق قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تحقق پیدا میکنه. به عبارت دیگه اگر شما میخواین که برسین به حیات معنوی یا حیات برتر قرآنی، باید بیان به قرآن عمل بکنین، خب به سنت عمل بکنین، درست؟ علیه زاب در مورد خود پیغمبر اکرم نقل شد که کان خلقه قرآن، اصلا خلق پیغمبر قرآن، درست شد؟ زندگی برتر با عمل به قرآن تحقق پیدا میکنه، همونطوری که با عمل به سنت پیغمبر تحقق پیدا میکنه و سنت اهل بیت. شاهد این بحث سنتش هم این روایته که در احادیث ذیل این آیه مفسرین نقل کردن، حالا من دیگه احادیث اینا رو تو تفسیر قرآن مهر آوردم اگه خواستین ببینید، اومده است که فرمود که مقصود از این حیات بالاتر که دعوت میکنیم لما یحییکم ولایت امیر المومنین علی علیه السلام. خب این ولایت امیر المومنین علی علیه السلام در حقیقت یکی از مصادیقه، دقت میکنی؟ یعنی ولایت امام حسن هم هست، خود ولایت رسول الله هم هست، تا ولایت حضرت بقیت الله هم هست، همه اینا مصداقه، دقت میکنی؟ اینجا مصداقه یکی از مصادیق اکبر را شمرده، دقت میکنی؟ ولی منحصر نیست، یعنی خود ولایت رسول تا ولایت امام عصر صلوات الله علیه، در حقیقت میخواد بگید که راه رسیدن به این مطلب ولایت امیرالمومنین علیه السلامه. اگه کسی میخواد به این حیات برتر برسه راه های سبل متفرقه را نرد، این راه است که شما را میرسونه به این عرض کنم که حیات برتر، و الا انسان ممکنه است در حد اوساط بمونه و بالاتر نره، راه از اینجا میگذره. نکته ششم در این آیه شریفه این که حیات فوق تو تفاسیر این گونه اومده، بعضی از مفسرین گفتن مقصود از لما یحییکم دعوت میکنید خدا که شما رو بیان به طرف حیات برتر، یعنی جهاد، یا دعوت میکنید شما رو بیان به حیات برتر یعنی ایمان، یا دعوت میکنید شما رو بیان به حیات برتر یعنی قرآن. خب حالا این فرمایشات برخی از مفسرین که بعضیش از باب مصداقه، مثلا بحث قرآن یا جهاد، اینها مستلزمه، مثلا جهاد مستلزم حیات برتره، چون طرف میره به یا از لحاظ چیزی به اصطلاح رشد میکنه، تقربش بالا میره، کمال پیدا میکنه، یا شهید میشه. شهیدم چه شد وقت میشه در حقیقت همون آیاتی که در مورد شهادت داریم که فرمود که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بله بل احیاءون، در جای دیگه فرمود که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، یه جا گفت لا تقولوا، یه جا گفت لا تحسبن، اینا احیاءن عند الله یرزقونن، بلاکه لا تشعرون، تشعرون از ماده شعره، شعر یعنی چه؟ مو. عرب به چیزی که از مو باریکتر باشه وقتی که میخواد بگید این مطلب خیلی دقیقه شما متوجهش نمیشین، میگید این لا تشعرون، لا یشعرون، یعنی این مطلب خیلی دقیقه، از مو باریکتره. وقت ما تعبیری که تو ترجمه قرآن آوردیم اینجا و مشابه اینجا گفتیم با درک دقیق حسی درک نمیشه، با درک دقیق حسی درک نمیشه، هرچی هم نگاه میکنیم میبینی این شهید خوابیده، هیچ تکونی هم نمیخوره دیگه، این جنازه است، درسته؟ اما قرآن دارید به صراحت میگید اینا زنده، حتی نگوین مرده، از تعبیر مرده رو در مورد شهید به کار نبرید، یعنی این یه نوع حیاته. و این نکته مهمیه ها، یعنی بعضی چیزها رو که ما به صورت ظاهری مرده میدانیم قرآن میگه نه اینا زندن، بعضی چیزها رو که زنده میدانیم مثل کفار میگه چی هن؟ مردن. این اصلا یه تعریف جدیدی از حیات داره درایه میکنه، یه تعریفی که با تعریف معمولی حیات متفاوته. یه بعضی از مصادیقی را که ما مرده میدانیم میگه زنده، بعضی از مصادیقی را که ما زنده میدانیم میگه مردگان متحرکن، درست شد؟ اشاره میکنه. خب حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شما حیات شهدا را با درک دقیق حسی درک نمی کنید، یه چیز بالاتریه، درست شد؟ خب حالا پس جهاد میتونه مستلزم اون حیات شهدا باشد، ایمانم که اینجا فکر میکنم که جا قابل بحثم باشه، چون اول آیه فرمود یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اصلا خطاب به مؤمنانه، یعنی مفروض است ایمان، طرف مؤمن هست بعد دعوتش میکنه به حیات برتر، درسته؟ پس چون مؤمن هست و دعوتش میکنه دوره نمیشه بگم یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لایمانکم، چه تحصیل حاصل. مگر این چه بفرمان چه به مراتب عالی ایمان دعوت میکنه. ولی ازا فرمایش برخی از مفسرین چه اینجا گفتن ایمان جای بحث داره، چه اگر مراد ایمان برتر باشه معنا میده و الا ایمان معمولی تحصیل حاصله. قرآن هم که عرض کردیم راهش است، دعاکم لما یحییکم، یکی از موارد ابزارهایی که قرآن باش دعوت مردم را خدا دعوت میکنه قرآنه، یکیش هم سنته و امثال ساله که اشاره کرده. و لذا فرمایشات برخی از مفسرین که بحث جهاد را مطرح کردند و قرآن، اشاره است به ابزارها و لوازم و ایمانم میتونه تحصیل حاصل باشید. اما اون مورد قبلی که تو روایت اومده بود، یعنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام و ذکر مصداقه، دقت میکنه حیات برتر کسانی که به ولایت امیرالمومنین علیه السلام رسیدن، هم خیر البریه، خیر البریه شدن، که توی اون ذیل آیه شریفه فرمود چی ایان علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب مورد هفتم، نکته هفتم این که سبک زندگی قرآنی اون حیات برتر معنوی است که با اجابت دعوت الهی یعنی قرآن و سنت تحقق پیدا میکنه. این یه نتیجه گیری محدود از این آیه‌ای که یکی از مبانی و زیر ساختهای بحث سبک زندگی رو مطرح میکرد، که سبک زندگی قرآنی یا اون حیات برتر معنوی، این از این آیه استفاده میشه که این با اجابت دعوت الهی تحقق پیدا بکنه. خب حالا چی میخواستیم بگم اینجا؟ خوب توجه بکنین، من یه نتیجه گیری بکنم از بحث. عرض کنم خدمتتون که مولوی یه شعر قشنگی داره تو این رابطه با آیاتتون هست، میگه از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. درست؟ مثنوی خیلی جاها تفسیرها و نکات قرآنی رو بیان میکنه، یعنی اشارات خوبی تو قالب شعر به مباحث قرآنی داره. عرض کنم که پس چه ترسم چیز مردن کم شدم. این از نما مردم، از جمادی مردم و نامی شدم، این هم اشاره به اون حیات چی بود؟ جیاهی. و از نما مردم یعنی از عرض کنم که نما همون گیاهی است، نامی همون گیاهانن. از نما مردم ز حیوان سر زدم، به مرتبه بالاترش اشاره کرد چه مرتبه حیوانی شد. مردم از حیوانی ها آدم شدم، که این مشکل ترین مراتبش است. خب حالا عرض کنم خدمتتون که ما خرج کردیم که به نظر میرسد که بین حیوانی و آدم شدنم یه مرتبه دیگری هم هست. این آدم شدن گاهی ممکنه آدم معمولی باشه که تعقل و تفکر میکنه، به تعبیر منطقی نطق داره، عقل داره، یه ممکنه چه مرتبه بالاتری باشه، حیات معنوی باشه، حیات برتر باشه، چه قرآن اشاره شه. خب حالا بحث سر اینه که ما تو کجا هستیم؟ از خودم میپرسم نه از شما، که من الان تو چه مرتبه ای از حیات هستم؟ یه وقت است من تو مرتبه حیات گیاهیم، چنانچه خیلی از آدم ها، بعضی از آدم ها گاهی این طوره چی هم دیدین، بعضی از آدم ها مثلا حتی بعضی از این بچه های نارس هستن و مشکلاتی دارند و اینها. خب این ها اصلا تو هم مرتبه حیات گیاهی میمونن، فقط رشد دارن. بعضی افراد میان بالاتر تو حیات حیوانی میمونن، بعضی بیان بالاتر تو حیات معقول میرسن، بعضی بیان بالاتر تو حیات معنوی میرسن. ممکنه چه کسی 50 سالش باشه اما هنوز تو حیات گیاهی سیر میکنه یا تو حیات حیوانی سیر میکنه، هنوز نرسیده به حیات معقول. بعضی ممکنه تا 50 سالشون باشه به حیات معقول برسن اما درک حیات معنوی رو نکرده باشن. این مراتب و بستگی به تلاش و کار و دل دادن و عبادت و ارتباط با خدا و امثال ذالک. درست شد؟ عرض کنم خدمتتون و ماه مبارک رمضانم بهترین فرصت برای ماست توی این فضا. حالا بعد ببینیم بالاخره ما به دنبال چه نوع حیاتی هم هستیم. آیا وقتی که میگم حیات و زندگی قرآنی، سبک زندگی قرآنی، یعنی سبک زندگی در حد حیات گیاهی رو میخوام بگم یا حیات معنوی، حیات حیوانی رو میخوام بگم؟ یعنی اینکه طرف خور و خواب و شهوتش سری جای خودش باشه و حد اکثر زندگی معقولی هم داشته باشه، یعنی مثلا قوانین جامعه رو رعایت بکنه، دو تا چهار تا حسابای اقتصادیش و سیاسی و اجتماعیش درست از آب در بیاد، این در این حده؟ یا نه وقتی که میگم سبک زندگی قرآنی، اون سبک زندگی مطلوب خیلی بالاتر از اینه. گفتم قرآن توصیه عمل میکنه، میگه استجیبوا لله، امر میکنه ها، میگه استجیبوا لله، یعنی به اون حیات گیاهی و حیوانی و معقول اکتفا نکنین، استجیبو، برین به طرف این که اجابت الهی رو بکنین، دعوت الهی رو پاسخ بدین، برسین به اون حیات برتر، حیات معنوی. درست شد؟ توصیه میکنه، میگه به این حد حیات گیاهی، حیات حیوانی، حیات معقول اکتفا نکنین، برین بالاتر، برسین به اون حیات معنوی، حیات طیبه. درست شد؟ توصیه میکنه، استجیبو. این نکته مهمیه ها. این در صدد ساختن چنین جامعه‌ای باشین، چنین زندگی باشین، زندگی برتر، زندگی معنوی، در صدد این باشین. و وقت از همین جا تفاوت زندگی قرآنی با زندگی‌های دیگه روشن میشه. درست شد؟ یعنی اگر من و شما یه زندگی مطلوبی داشته باشیم در حدی که غربی‌ها مطلوب میدونن امروزه، زندگی سکولار، زندگی بر اساس اومانیسم، زندگی های این گونه، اگر زندگی لیبرالی، یه زندگی از همه چیزمون هم تامین باشه، منزل، خوراک، شهوت، عرض کنم چه قانونمندم باشه، اتفاقا زندگیمون هیچ عیب و ایرادی هم نداشته باشه، خب وقت آیا رسیدیم به حیات که قرآن میخواد؟ نخه، قرآن یه حدی بالاتری از حیات رو مطرح. این نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه بکنیم و نکته مهمی است که من و شما به عنوان یه طلبه باید مد نظر داشته باشیم که همه اونها مقدم است. اگه قانون، اگه قرآن از عدالت صحبت میکنه، خب اگر از احسان صحبت میکنه، اگر از انفاق صحبت میکنه، اگر از امر و نهی های الهی صحبت میکنه، همه اینا مقدم است که انسان برسه به اون حیات برتر، حیات معنوی برتر. انشاءالله چه خداوند به همه ما و شما چنین توفیقی رو عنایت بکنه که به اون حیات برتر معنوی دست پیدا بکنیم و اون مرتبه رو درک بکنیم. و این نشاید مگر با تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. باطن قرآن رو این روزها و شبها از خدا بخوام که خدا کمکمون بکنه و اهل بیت علیهم السلام، امیرالمومنین علیه السلام دستمون رو بگیرن که بدون ثقلین پیمودن این راه عرض کنم که مشکل است. خب یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. خب برخی از نکاتم دوستان نوشتن، من نوشته را میخونم و خدمتتون اگه نکاتی باشه عرض میکنم و اگرم فرمایش شفاهی دارین میشنویم. من دوست دارم که شما تو این بحث آیات یه بارش فکری هم بکنین، کمک بکنین. مثلا فرض میگیریم از این آیه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، غیر از این نکاتی که حالا ما جمع آوری کردیم، نکته دیگری به ذهن شما نمیرسه؟ حتما میرسه. تا بفرمایید. بلندتر بفرمایید، چی ما هم دوستان داشتن هم من. بله دنباله آیه رو میفرمایید. درست خب یعنی چه بفرمون؟ بله ماشاءالله ماشاءالله. خب توضیح بده نکته دو. میگن چه ذیل آیه و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون باید مرتبط با صدر آیه باید مرتبط با این ذیل توضیح داده بشه. بفرمایید. یعنی حیات قلبی مراد باشه. خب حالا اتفاقا حال من اصلا یادم رفت، اجازه بفرمایید چه من چند تا روایتم آورده بودم، حالا این فرمایش دوستمون یه مرتبه منو متذکر کرد، چند تا روایت آورده بودم در همین رابطه بخونم اگه صلاح میدونین. بله درست. حالا اجازه بدیم ما بحث حیاتش رو حل بکنیم تا بحث دومش. خب اجازه بفرمایید من فرمایش شما را تشمیل بکنم با چند تا روایت، بعد برمیگردیم دوباره به آیه. ببینین تشکرم بکنیم اگه نه گفته بودن اصلا من یادم رفت و بر. چند تا روایت داریم توی بحثای مربوط به حیات که خیلی راه کشاست تو این بحثا و شواهد خوبی هم میتونید باشید بر همین بحثا. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که لا حیات الا بالدین، اصلا حیات نیست مگر به وسیله دین. یعنی اون حیات های معمولی یا زندگی های معمولی که ما میبینیم طرف متولد میشد و میخورد و میآشامد و بعدم از دنیا میره، این گاهی اوقات ممکنه است این اصلا زندگی مردهی متحرکه. وقتی حیات داره چه دین داشته باشه، لا حیات الا به دین. این از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد. روایت چی میخونم الان؟ عموما از حالا من چه جدا جدا من بندم میزان الحکمه جلد 2 صفحه 553 عموما روایات رو ایشون جمع آوری کرده، من از جمع آوری ایشون دارم استفاده می‌کنم. توحید حیات و نفس، روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که توحید حیات نفسه. یعنی چه؟ یعنی اون نقطه مرکزی حیات بحث خداشناسی است. اگر کسی ارتباط با خدا و یگانگی خدا و خدا یگانه پرستی داشته باشه این زنده میشه دلش، چه مستاقی از همون بحث دینه. یعنی حیات نفس یکی به توحید است. در جایی نیه فرمود که بل علم تکون الحیات، اینم باز روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، به وسیله علم حیات حاصل میشه. بل علم تکون الحیات. خب اونجا فرمود که به توحید، اینجا فرمود بل علم. این داره عوامل حیات رو میشماره که عوامل حیات چی هست؟ یکیش توحیده، خداپرستیست، یکیش علمه. درست؟ ایناست که دل انسان را زنده میکنه، روح انسان را زنده میکنه، انسان را عرض کنم که در روایات دیگری هم فرمود که العلم احد الحیاتین، علم یکی از دو حیاته. این روایت هم باز از امیرالمومنین تو قرآن روح لکمه. العلم احد الحیاتین، یه حیات به توحید داریم یه حیات به علم داریم. خب حالا جالب این است که اینجا علم هم مطلق فرموده. خوب توجه بکنید، حالا تو بحثای بعدی من این بحث رو روشن خواهم کرد انشاءالله که مطلق علم از منظر قرآن و روایات مطلوبه. مطلق علم الا علم نماها مثل سحر و اینا که بعد بحث میکنیم که اونا علم نماست، جهل است در حقیقت. و الا مطلق علم تو هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون هم همین استفاده میشه، چه مطلق علم، مطلق علم چه علوم دینی باشد، چه علوم تجربی باشد، چه علوم عقلی باشد، چه علوم شهودی و نقلی باشد، همه علوم علم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ احسن، بحثش میکنم من اینا انشاءالله، نوشتم هم آمادش کردم، پاورپوینتش هم آماده کردم، اینا یه جلسه بحثش میکنم که انحصار انما العلم ثلاثه اربع اینا که اومده اینا یعنی چه، اینا بحثش خواهیم کرد. فقط اشاره میکنم که خیلی از این موارد اضافه نسبیه، دقیقا حصر اضافیه، یعنی حصر نسبیه، عرض خواهم کرد. خب شواهدش هم میارم انشاءالله، بحث میکنیم این بحث رو روشنش کنم. فقط مثلا اینجا اشاره بکنم که توی این کلام منسوب به امیرالمومنین علیه السلام علم رو مطلق آورده، علم موجب حیات. خب علم موجب حیاته، همونطوری که توحید موجب حیاته، یعنی انسان را از مرده بودن خارج میکنه به سوی زنده بودن. اون حیات حقیقی عواملی دارد، رسیدن به اون عوامل یکی از راهاش علم است، یکی از راهاش توحید است، که اینا همه از کانال دین میگذره. حالا یه نکته دقیق تری هم اشاره بکنم که شاید خیلی به درد بخوره، منتها باید این بحث پخته بشه، حالا یه مقداری در حد طرح مسئله شما تلقی بفرمایید. تو آیه شریف فرمود و جعلنا من الماء كل شيء حي، درسته؟ حیات علمی، حیات چیز دیگه، یه حیات به توحید گفت، یه حیات به علم. یا بفرمایید که این یه احتمال، احتمالیش هم که احد الحیاتن، یعنی مثلا حیات مادی و حیات معنوی، چه حیات معنوی به وسیله علم و توحید و امثال ذالک. خب و جعلنا من الماء كل شيء حي، اینو توجه بفرمایید، و جعلنا من الماء كل شيء حي رو اینجا عرض کنم خدمتتون که تو سوره انبیاء آیه 30 فرمود که هر چیزی رو از آب زنده قرار دادیم، درسته؟ یعنی آب مایه حیات. تو روایت هم از امام صادق علیه السلام تو حفظ العقول نقل شد که طعم الماء الحیات، اصلا مزه آب حیات. حالا یه وقت آب همین H2O در نظر گرفته میشه، آب معمولی، همینی که ما صبح تا شب میخوریم. مفسرین برای این آیه دو سه تا تفسیر کردن. برخی گفتند که وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی همین که اگر ما آب نباشد و آب نخوریم و کم بوده آب باشد، حیاتمون ادامه پیدا نمی‌کنه. حیات انسان بستگی به آب داره. آدم بدون غذا تا حدود 40 روز هم میتونه زنده باشه. اما بدون آب خیلی زود از آتش میمیرد انسان. درسته؟ خب این یه معنای ظاهریش که مثلا حیات بستگی به آب داره. اینقدر تاکید میشه چه مصرف آب را چی بکنید و صرف جویی بکنید و این حرف. تفسیر دومی که برای این آیه شده جعلنا من الماء كل شيء حي، گفتن اصلا بدن انسان اکثرش از آبه، حدود 70% بدن انسان آبه. خونی که داریم ما عموما تو سلول های بدنمون آب ذخیره شده، حدود 70% بدن انسان میگن از آبه. خب حالا این آماره است که آیون ده. خب این که اکثریت وجود انسان از ماده های آبیه، یعنی جعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی هر چیزی رو از آب زنده گردانیدیم، یعنی این که اگر میبینین موجودات گلی زنده است، انسانی زنده است، نسبت نیست که اکثر بدنشون از آبه. نکته سوم، تفسیر سوم میکردن، گفتن نقطه آغاز حیات ماه، و جعلنا من الماء، یعنی از اون آب آغازین. یعنی مثلا امروز میگن تو بحثای علمی هم میگن که مثلا حیات از قعر دریاها شروع شد، تک سلولی های اونجا تو قعر دریاها بودن، بعد این تک سلولی ها مثلا یواش یواش، یعنی تک سلولی ها پیدا شدن تو قعر دریا، پر سلولی شد و بعد یواش یواش رشد پیدا کرد و تکامل پیدا کرد و موجودات دیگه به وجود اومدن. حالا راجع به بحث داروینیسم هم اینجا اضافه میکنن و بحث خلقت انسان، که حالا ممکنه است ما به بحث خلقت انسانش حرف داشته باشیم. خب اما تو بحث این چه تکسلولی ها در دل دریاها روش کردند و مراتب بعد یواش یواش حیات ایجاد شد. اینم برخی از مفسرین گفتن، گفتن یعنی میخواد بگید که نقطه آغاز آفرینش از دل آب بوده، از دل آب بوده. این سه تا تفسیر برای این کرده. مطابق میخوام یه اشاره بکنم به باطن آیه. اینا ظاهر آیه بود، سه تا تفسیر مربوط به ظاهر آیه. اما یه بحثی هم میشه اشاره کرد به باطن آیه. خوب دقت بکنید، وقت به بحث ما خیلی مرتبط میشه بحث. خب گفت که حیات رو، زندگی رو ما از آب قرار دادیم. آب هم ظاهرش هم سه تا تفسیری بود که اشاره شد. اما تو بعضی از آیات شریف نکته دیگری هم گفته شده است. این اصبح ما اکم غورا فمن یعتیکم به ما این معین. این اصبح ما اکم غورا فمن یعتیکم به ما این معین. اگر یه روز صبح بیدار شدین شما بینین آبای چاه ها رفتش پایین و دیگه آب ندارین و اینها، چه چیزی برای شما آب میاره؟ این ظاهر آیه. بعد اونجا روایاتی داریم زیل آیه که اینجا ما یعنی علم، ما یعنی علم امام، ما یعنی ولایت. ها حالا اونجا رو بذار این کنار این آیه ببینیم میشه یه بحثی رو ازش استفاده کرد یا نه. این اصبح ما اکم غورا فمن یعتی کم به ما این معین. چه کسی میتونه شما را از علم امام سیراب بکنید، از امام سیراب بکنید؟ و لذا اون آیه تفسیر شده بحث باطنش به زمان غیبت امام عصر صلوات الله علیه و مرتبطش کردن با امام عصر که این اصبح ما اکم غورا وقتی که زمان غیبت میشه چه کسی میارید برای شما، میتونید آب معین بیارید و چشمه زلالی بیارید و اینها. یعنی عملا شما دست رسیدون به علم امام چی میشه؟ محدود میشه. درست؟ که علم امام مایه حیاته. اگر ما را به معنای باطنیش بگیریم بر اساس اون آیه و روایاتی که زیلش هست و با این آیه تفسیر قرآن به قرآنش بکنیم، وقت جعلنا من الماء کل شیء حی، اگر ما معنای باطنی ما را بگیریم با قرینه اون روایات، وقت نتیجه این میشه که ما با امامت و علم امامت هر چیزی را حیات میدیم. یعنی اون حیات برتر به وسیله ولایت است و دانش ولایت. همون که تو روایت اومد ذیل آیه که فرمود که لما یحییکم، یعنی بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام. درست شد؟ میشه چنین استفاده ای کرد؟ حالا بیشتر باید تأمل کرد. طرح بحث بود خدمتتون عرض کردم. درست شد؟ عرض کنم خدمتتون که این هم نکته در مورد روایات. اما برگردیم به فرمایش دوستمون و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. ای اصلا این بحث، این قسمت بحث بسیار مهمیه و تو مراتب تزکیه و عرض کنم که رشد و اینها و نظارت الهی که خداوند همه جا حضور داره، حتی بین انسان و دل انسان حضور داره، بین ذهنش و قلبش حضور داره و الهی تحشرون هم که نوعی در حقیقت تهدید است در اینجا. بعد ارجاع دوم میدم، یکی از کسانی که خیلی خوب این بحث رو مطرح کرده از دایت الله جوادی است. تو بحثاشون این بحث رو خیلی مفصل بحث کرده است. یه وقتی من یکی از مجلدات کارای تفسیر موضوعیشون رو کار میکردم، اون براشون اون بحث رو یادم است خیلی خوب ایشون مفصل بحث کرده. و اجازه بدین ما خیلی دیگه واردش نشیم. فل جمله اشاره به حضور الهی است، علم حضوری خدا، این که خدا همه جا حاضر و ناظره حتی در درون انسان‌ها. و عرض کنم خدمتتون که حالا دوستمون خواست با حیات قلبی هم ارتباطش بدید. اگه قلب را به معنای روح بگیریم، بله میتونید مرتبط باشید با اون حیات معنوی. خب اجازه میفرمایید دوستان، نکته هم دوستان نوشتن بخونم از روش. صلوات میفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نوشتن که تفکر مرجعه‌گری و کافی دانستن نیت بدون عمل به ویژه از سوی طبقه ای از مداحان مدخلیت بالایی در دور شدن جامعه ما از سبک زندگی عملی قرآنی دارد. حالا مداح آدمای خوب توشون خیلی هست و عرض کنم خدمتتون که خدمات خوبی هم انجام میدن. ما اجازه بدین کاری به قشر خاصی نداشته باشیم، ولی اصل حرف که اگر کسی نیت بدون عمل رو چیز بکنه، ترویج بکنه دو مرز ایگری رو و از عمل دور بشه، خب این از سبک زندگی قرآنی دور شده، درسته. ولذا قرآن مکرر ایمان و عمل صالح را با هم دیگه آورد. تو روایات اهل بیت علیهم السلام هم روی مطلب تاکید شده که نجات به وسیله عمل بعد از ایمان. بنابراین این دوتا با هم مستلزم هم دیگر است. فرمودند که مبحث محوری رابطه دنیا و آخرت و دو سویه افراط و تفرید، تفکر یهود و نصارا و مبنای اسلام عزیز. عرض کنم خدمتتون که خب من نمیدونم، شاید دوستمون خواست ارشاد بفرماد که یهودی ها بیشتر به دنیا توجه میکنن و یکی از دلایلی هم که توی تفکر یهودی تو جامعه یهودی معمولا ثروت های زیادی انباشت میشه و اینها به خاطر همین دنیا گرایی یهود، البته یهود تحریف شده، چنانچه در کل تورات فعلی وقتی ما گشتیم یه بار کلمه آخرت اومد، یک بار فقط کلمه آخرت اومد. در بازه کنار قرآن که قرآن نزدیک 2000 آیه گفته شده مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با معاد، یعنی یک سوم قرآن از 6236 آیه. خب بالاخره این وقتی که کتابی به قیامت توجه کمتری نشون بده، دنیا طلبی توش و دنیا جرایی توش رشد بیشتری. در مقابل مسیحی ها که به بحثای معنوی آخرالزمان و امثال ذالک و اینها خیلی توجه دارن که خود به خود اون حالت گوشه نشینی یا روحانیت و اینها تو بعضی از مسیحی ها رشد پیدا میکنه، اسلام یه حالت تعادل بین دنیا و آخرت رو ایجاد کرده که ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، و مکرر اشاره شده که دنیا دون رو فدای آخرت، آخرت رو فدای دنیا نکنید، به معنای اینکه ترک دنیا نکنید. راه روحانیت در اسلام نیست و از اون طرف هم آخرت دون رو مراقب باشین که فدای دنیا نکنید، یعنی اینکه به خاطر دنیاتون از کنم که مسائل دینی و آخرتیتون رو زیر پا نگذارید. درسته، این نکته خوبه. نوشتن که آیت الله جوادی آملی در نهج الحیات را با این انگیزه نوشتن که پاسخگوی نیاز به سبک زندگی مؤمنین باشد و می‌فرمایند مفاتیح الجنان مراسم عبادی است و جلد دومی لازم دارد که همین مفاتیح نهج الحیاته. خب اینم ارشاد بود فرمودند که دوستان استفاده بکنند. عرض کنم خدمتتون که برای نکته بعدی گفتن برای ترویج یک سبک زندگی غربی روش چیست؟ آیا باید از مبانی نظری فلسفی آغاز کرد؟ یک سبک زندگی دیانتی، نه غربی رو تو پرانتز گذاشتن، یعنی غربی به اسلامی، باید از مبانی نظری و فلسفی آغاز کرد تا نهایتاً به سبک عملی بینجامد یا بالعکس؟ ببینین تو هر بحثی بحث مبانی نظری داریم و عملی داریم. الان عموماً البته اینطور، مثلا توی همین بحث سبک زندگی ما مبانی داریم، اهداف داریم، امثال ذالک، اصول داریم، اینا بحثای نظری که البته تو عمل موثره، و یه سری هم سبکایی داریم که خورد سبک ها اصلا کلش مباحث عملیه دیگه، مثلا سبک تعامل با همسایه، تعامل با دوستان، سبک مثلا سبک زندگی خانوادگی، امثال ذالک، اینا اغلب مباحثش عملی. این که ما از مباحث نظری شروع کردیم، چون مباحث نظری اثر میذاره و عدم توجه به اونها موجب میشه که ما به روبناها توجه بکنیم نه زیربناها. زیربناها رو باید اول بهش توجه کرد، ولی نباید تو این موند. فرمایش خوبیه. حالا انشالله تو جلسات بعد ما یواش یواش از این بحثا خارج میشیم. نکته بعدی فرمودن که در پراگماتیسم آمریکایی آنچه مشهود است تئوریزه کردن سبک و رفتار عملی آمریکایی است. پراگماتیسم یعنی عملگرایی، درسته. خب عرض کنم خدمتتون که خب اینم توضیح بود ایشون در مورد اون بحث توصیه یا توصیفی فرمودن. بله عرض کنم خدمتتون که بله آمریکایی‌ها که دنبال اینن که دهکده جهانی رو با چت خدایی خودشون درست بکنن دیگه، و لذا میخوان همه چیزشون رو به نوعی به ما القا بکنن. درست؟ این روشنه. آداب و رسومشون اینایی دوستانی زبان خونده باشن، زبان چه میخونی چقدر مفاهیم خودشون هایی وارد بحثای ما میکنن. دیدم یه بنده خدایی اومده بود این بحثای کلاسای زبان هست تو تافلا اینا میگذرونن، اومده بود کتاباشو عوض کرده بود و همه مثالاشو اسلامی یا قرآنی اینا کرده بود و ورده بود یختی قوم خیلی اصرار داشت به ما که اینا رو چاپ بکنید و فلان و اینها. کاری ارزشمندی هم بود، منتها وقتی که اونا رو نگاه میکنیم ببینید که مثلا همه چیز عرض کنم که زندگی خودشون رو به نحوی حتی تو آموزش زبان به دیگران القا میکنن. درسته اینا دنبال اینن که سبک و رفتار عملی آمریکا رو تو تمام دنیا جا بندازن. این درسته. آیت الله ایشون باز نوشتن، آیت الله جوادی میفرمان امروز حتی بله مجرای بر حتی برای معتقدان ما اسلام بیشتر مراسم است نه مناسک. چرا؟ ریشه ها چیست؟ تا آنجا که حضرت آقا مقام معظم رهبری بحث سبک زندگی را مطرح می فرمایند مفهوم و چرایی جمله سید جمال الدین اسدآبادی که در غرب اسلام را دیدند و در جوامع اسلامی مسلمان ها را دیدم اسلام را ندیدم. آره سید جمال، این حرف سید جمال که گفت که در غرب اسلام را دیدم مسلمانان را ندیدم و در شرق مسلمانان را دیدم اسلام را ندیدم، این حرف حدود 150 سال قبل 20 سال قبل است. 150 تر من سید جمال همینطور بود. خب عرض کنم خدمتتون اون موقع جوامع اسلامی از لحاظ بهداشتی عقب افتاده بودند، از لحاظ نظم و نظام عقب افتاده بودند. حالا دواملی داشت دیگه، استعمار خودش یه عاملش بود، استبداد یه عاملش بود اینها، ولی جوامع اسلامی یه واقعیت بود دیگه، بهداشت درست حسابی نداشت تا 50 سال پیشم و یادتون باشید خب خیلی از خیابونها و کوچه ها خاکی بود، تو همین خود اصفهان هم همینطور بود. عرض کنم خدمت آب بهداشتی نداشتن، نمیدونم به مباحث نظم و نظامشون توجهی چندانی نداشتن، پیشرفت صنعتی و علمی نداشتن. امثال ذلک. سید جمال این را دید، گفت که بابا اینا آموزهای اسلامیه که تو غرب دارد اجرا میشه، اگه اونا نظم رو اجرا میکنن، امیرالمومنین علیه السلام در وصیت نامش نقش شد فرمود که الله الله فی نظم امرکم، اگر اونا به علم توجه میکنن، اسلام فرمود که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اگر اونا به بهداشتشون توجه میکنن، قرآن فرمود کلوا من الطیبات، نمیدونم عرض کنم و امثال ذلک، و بنابر این النظافت من الایمان تو روایات اسلامی اومده. لذا ایشون میخواست بگه، سید جمال میخواست بگه که توی غرب همه آموزه هایی را که امهات آموزه های قرآنی و روایی ماست گرفتن عمل کردن و نتایج دنیاویش هم میبرن. چون وقتی که توی جامعه نظم و بهداشت و علم باشه، اون جامعه رشد میکنه. این آموزه های اصیل قرآن روایات تو جوامع اسلامی اون زمان این گونه نبود، برعکس بود، میرفتی بی نظمی بود، خلاف بهداشت بود، عرض کنم که مسائل این رنگی. حالا خب این مقصوده سید جمال این بود، اما نمیخواست بگید که بحث زیر ساخت ها و مثلا واسه عقاید اسلامی اونجا بوده سا مثلا فرض میگیریم ارزش‌های اسلامی فلان و اینها و نه این اینا نمیخواد بگید، میخواد اون بحثای روبنایی رو بگید. البته حالا ما قدر خودمون هم نمیدونیم، ما گاهی اوقات با شکر این نعمت بکنیم. حالا بزنید من این جمله رو بگم، شما اینجا تو اصفهان زندگی میکنین، الحمدلله شهر بسیار زیبا و جالب و جذاب و عرض کنم که سطح بهداشت بالا، نظم بالا، اینها تو آب زندگی میکنیم، خیلی قدرشو نمیدونیم. یه مقداری که پاره بذاری از ایران بیرون وقت متوجه میشیم. حالا عراقش چه خیلی از دوستان رفتن دیدن، حالا یه موردی که ندیدن تو من عرض بکنم، مثلا افغانستان. افغانستان رو من یه سفری رفتم ایش دو سال قبل برای حمایشی بود، رفتم صحبت کردم و اینها. عرض کنم خدمتتون که انصافا همون دوره سید جمال الدین اسدآبادی دقت میکنی وقتی میریم همون دوره در زندگی میکنن. اسلام رو دیدم، مسلمان ها رو دیدم، اسلام رو ندیدم دقت. حالا البته اونجا دست استعمار واقعا در کار بوده، هم استعمار شوروی سابق، هم حالا امریکایی ها نمیذارن ملت خود افغانستان غنیه تعریف میکنن از بحثای مباحثی مثل اورانیومش اینا، میگن خیلی سر میگن منابع هستن دعواست تو افغانستان و این مقداری هم استعدادهای خیلی خوبی که دارن. ما تو استعداد سنجی ملیت‌های خارج از کشور توی جامعة المصطفی قم که حدود 110 ملیت الان تو قم حضور دارن استعداد سنجی شد، غیر از ایرانی ها افغانی ها ردیف اول. افغانی ها از لحاظ هوششون خب آیکیوشون از همه بالاترن، یعنی و یه سرمایه عظیمی هم هست که حالا امریکایی ها سر بگذاری کردن تون تون دارن میبرن زبون های افغانستان، اون یه بحثی دیگه. ولی وقتی رفتیم اونجا عرض کنم خدمتتون که مثلا این خیابون، یه خیابون با داشتیم میرفتیم، اونقدر این دستانداز ها بزرگ بود که مثلا ماشین هایی مثل مثلا پراید و سمند و پیکان و اینا اصلا دوام نمی بارد از این سر تا اون سر خیابون بره. باور نمی کنین که مثلا فقط این ماشین های شاسی بلند خب اینا می تونست از توش عبور بکنه و این راننده یه با سرعت می رفت که مثلا ماشین گیر نکنه. قطعا خیابون رسمی ها، خیابون وسط کابل، نه که مثلا توی دهی مثلا فلان بما، یا مثلا تو وسایل بهداشتی من از پنجره داشتم بغل دانشگاه کابل، من یه جایی ساکن بودم یه چند شبی که اونجا بودم، وقت داشتم از پنجره بیرون نگاه میشم، پنجره چه نمیشد باز بکنه، از این توریا زده بودند و چیز اینقدر مگس میمد داخل که موقعی که با این حالی که توری زده بودند و فلان و اینا، وقت غذا چه میخواستی بخوری باید با یه دست هنچی میشد با یه دست غذا میخوری. واقعیت قصه این نیست که دارم براتون میگم. بعد وقت مثلا از پنجره من بیرونه نگاه میکردم دیدم یه دونه سلت آشغال گذارم اونجا نزدیک دانشگاه کابل. دانشگاه کابل جزو مثلا ملاقات مرفه نشین و مثلا خوب کابل اینا رو بعد پخش نکن اینجا یا درستون هم خود بعدشون میاد دوستان افغانی. بعد عرض کنم که دیدم که این دیدم اینا که این سلت آشغاله اینجا بود بزرگم بود، بعد این آشغاله میبودن بغلش خالی میشردن دقت میکنی؟ آشغاله میبودن بغلش خالی میشردن، یعنی فرهنگ بهداشت نبود دقت میکنی؟ فرهنگ بهداشت نبود. خب از ولی مردم بسیار خوبی بودن، یعنی واقعا مردم مهمان پذیر، مهمان دوست به قدری. عرض کنم حالا بذار بگم بعضی از نکاتشو. ما یه جایی بایستیم از پلیس پرسیدیم مثلا فلان جا کجاست می‌خواستیم بریم، وقت پلیس از این کیوسک داشت اومد بیرون، اولا تعارف شد گفت تشریف بیارین چای بخورین چون دید ما غیر مثلا افغانی نیستیم، گفت تشریف بیارین چای بخورین، خیلی ممنون تشکر. بعد توضیح داد چه از این طرف میری، بعد میری اون خیابون، بعد میری اون خیابون فلان فلان تا میرسی. بعد گفت نه یه راه دیگه هم هست از این طرف بریم به اونجا میرسیم. شاید 5 دقیقه بعد بر ما توضیح میده. گفتم اگه تو اصفهان بود از یه پلیس پرسیده بودیم گفت بله انجمی جدیه درسته اصفهانی ها مازم هزنه یالا تو بچه شهرهای دیگه هم همینطور بسیار با محبت بوده، یعنی افغانی ها انصافا معدن محبت هن. وقتی انسان برید داخل کشورشون متوجه میشه که چقدر ملت بزرگوار و کریمی هستند، بسیار عجیب کریم. خب به هر حال، ولی خب از لحاظ بهداشتی عقب مانده، از لحاظ علمی عقب مانده، از لحاظ اقتصادی عقب مانده. خب این جامعه همون جامعه است که سید جمال گفت که مسلمانان را دیدم اما اسلام را ندیدم. یعنی این سبک زندگی اسلامی چه باید از اون آموزه ها بر بیاد، بر نیامده. خب حالا اونجا موانع داره، البته من فکر میکنم حالا انشالله متحول میشه. منتها این نکته سید جمالم حالا گفتیم، رفتیم سر قبر سید جمالم رفتیم. سید جمال قبلش تو دانشگاه کابل، اتفاقا روز جمعه ای بود، رفتیم پنجشنبه ای بود، تعطیل بود و رفتیم بریم داخل، راه ندادن پلیس این دمی در واسته بودن، گفتن دانشگاه تعطیله. وقت من یکشون یه شوخی کردم، گفتم این سید جمال الدین اسدآبادی همدانی بود، شما گفتین افغانی ما هیچی نگفت. بعدم که مرد قبرش توی چیز بود، ترکیه بود دیگه، رفتن استخوناشو آوردن توی کابل دفن کردن توی دانشگاه کابل. یه مقبره خیلی قشنگی هم ساختن براش، عین بو علی سینا، مقبره بو علی سینا دیدین خیلی قشنگ. بعد گفتم خب این ایرانی بود، گفتین افغانی، استخوناشو هم رفتین آوردین، حالا دیگه نمیذارین ما سر قبرش هم بریم. خندیدا در باز کرد، روز جمعه ای رفتیم سر قبرش، یه فاتحه براشون، تربیه روشون، یه صلوات بفرست. اللهم صل علی. خب بسمون باشه، یه نکته داستانی هم گفتیم که خستگیتون در بیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجازه بفرمایید دو سه تا دعا بکنم. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما حیات طیبه و حیات معنوی عنایت بفرما. خدایا به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام ماه مبارک رمضان را ماه توفیقات معنوی ما قرار بده. توفیق قرائت بیشتر قرآن، تدبر و تفکر در آن به ما عنایت بفرما. خدمتگزاران اسلام، مراجع معظم تقلید، حوزه های علمی، دانشگاه های مفید جهان اسلام، خاص مقام معظم رهبری معید و منصور بدار. شر دشمنان اسلام از سر مسلمانان به ویژه ملت مظلوم یمن کوتاه بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.